استراتژی بیستم، آنها را به موضع ضعف بکشانید. استراتژی رسیدن برای چیدن. قسمت اول.
صرف نظر از اینکه چقدر قدرتمندید، پیکار بیپایان با افراد خسته کننده هزینه آور و دردناک است. استراتژیست های خردمند هنر مانور را بر هر چیزی ترجیح می دهند. آنها حتی پیش از آن که نبرد آغاز شود، روش هایی برای قرار دادن دشمن خود در موضع ضعف می یابند، طوری که پیروزی برایشان ساده و سریع باشد. برای دشمنان خود طعمه بگذارید تا در مواضعی قرار گیرند که شاید در ظاهر وسوسه برانگیز باشد، اما آنها را به دره های بنبست و تاریک رهنمون می کند. اگر موضع آنها قویست، با هدایت آنها به موقعیتی که زمان و انرژی فراوانی از آنها می گیرد، کاری کنید که این موضع را رها کنند. برای آنها مصیبت درست کنید. مانورهایی اعمال کنید تا مخالفان مجبور شوند برای پاسخ به آنها دست به اقدام بزنند. مسیر آنها را پر از آشفتگی و بی‌نظمی کنید. دشمنان خسته، سردرگم و عصبانی مانند میوه‌های رسیده‌ای هستند که با کوچکترین نسیم از روی شاخه پایین می‌ریزند. جنگ مانوری یا رزمایشی. در طول تاریخ دو سبک بارز در جنگ افروزی شناسایی شده است. قدیمی‌ترین آنها جنگ فرسایشی است که دشمن تسلیم می‌شود، زیرا شما بسیاری از نیروهایش را به کام مرگ فرستادید. ژنرالی که به سبک جنگ فرسایشی مبارزه می کند، روش‌های خود را طوری محاسبه می کند که طرف مقابل بیشترین تلفات را بدهد، یا نبرد را طوری شکل می دهد که بیشترین تخریب متوجه دشمن شود، یا از برترین فناوری‌های جنگی بهره می گیرد. در هر صورت، پیروزی در این جنگ به قلع و قمع کامل نیروهای دشمن وابسته است. با فناوری‌های جالب امروزی نیز جنگ فرسایشی ساده است و کافی است غرایز وحشیگری انسان را به بازی گرفت. در طول قرن‌ها و به ویژه در چین باستان، روش دومی برای جنگ افروزی توسعه یافت. در این روش تأکید بر ویران کردن طرف مقابل نبود، بلکه بر تضعیف و برهم زدن توازن او پیش از شروع جنگ بود. به این معنا که فرمانده طوری مانور می‌داد که دشمن را به ابهام و سردرگمی می‌رساند و او را در موقعیتی بد قرار می‌داد. یعنی دشمن مجبور می‌شد روی یک تپه ناهموار یا در حالتی بجنگد که نور خورشید به صورتش می‌تابید یا باد گرد و غبار را به صورتش می‌زد یا در فضای تنگ گیر می‌کرد. در این نوع جنگ ارتش با قدرت حرکت بالا تأثیرگذارتر از ارتش با قدرت زیاد است. فلسفه جنگ رزمایشی در کتاب هنر جنگ نوشته سونتزو کدگذاری شد. در این کتاب سونتزو بیش از 200 سال سیکل‌های پرنوسان جنگاوری را بررسی می‌کند که در آن دوران بقای چین به ارتش و استراتژی‌ها وابسته بود. برای سونتزو و معاصران آن مشخص است که هزینه‌های جنگ بسیار بیشتر از جان آدمی است. جنگ از دست رفتن منابع و اراده سیاسی و به هم ریختگی روانی و روحی سربازان و شهروندان را به همراه دارد. این هزینه‌ها در طول زمان بیشتر می‌شود، طوری که حتی برجسته‌ترین کشور جنگجو نیز خسته و کلافه خواهد شد. اما یک کشور می تواند با مانورهای هوشمندانه مانع این هزینه های سنگین و باز هم پیروز میدان شود. دشمنی که به موقعیت ضعیف کشانده شده باشد، قطعاً به راحتی زیر فشار روانی خواهد رفت. او در این شرایط حتی پیش از شروع جنگ شروع به سقوط خواهد کرد و ممکن است بدون کوچکترین خونریزی تسلیم شود. بسیاری از استراتژیست‌های بیرون از آسیا به ویژه ناپلئون بناپارت از جنگ رزمایشی استفاده‌های زیادی کردند، اما به طور کلی جنگ فرسایشی ریشه عمیقی در تفکر غربی از یونانیان باستان تا آمریکایی‌های مدرن دارد. در فرهنگ فرسایشی افکار بیشتر متمرکز بر آن است که چطور بر مشکلات موانع و افراد مقابلمان پیروز شویم و تسلط یابیم. در رسانه‌ها همواره تأکید بر نبردهای بزرگ است، خواه این نبرد در صحنه هنر باشد یا سیاست، و اکثر این نبردها شرایط ثابت و بازنده و برنده دارند. افراد معمولاً به جای اینکه به رویدادهایی توجه کنند که آنها را به چنین مقابله و نزاع‌هایی واداشتند، به ویژگی‌های هیجانی این منازعات توجه می‌کنند. داستان‌ها و حکایت‌هایی که در چنین فرهنگ‌هایی روایت می‌شوند، همگی حول محور لحظات نبرد می‌چرخند و پیامی اخلاقی دارند که در پایان داستان به شنونده گوش زد می‌شود و هرگز از جزئیات مبارزه صحبتی به میان نمی‌آید. در این فرهنگ‌ها این روش مبارزه صادقانه‌تر، انسانی‌تر و معتبرتر فرض می‌شود. بیش از هر چیز رزمایش یا مانور نگرش فکری متفاوتی است. در اینجا آنچه اهمیت دارد روند یا همان گام‌هایی است که به سوی جنگ برداشته می‌شود. و از آن مهمتر این است که چگونه این گام‌ها را برداریم تا مجادله یا نبرد کم هزینه‌تر و کم خشونت‌تر شود. در دنیای مانور هیچ چیز ثابت و ایستا نیست. نبردها به واقع لحظاتی پر از خیال و توهم در میان جریانی از رویدادهای واقعی هستند. نبردها پویا و سیالند و می توان آنها را با اتخاذ استراتژی دقیق و کامل تغییر داد. این روش فکری هیچ اعتبار و اخلاق گرایی در هدر دادن زمان، انرژی و جان انسانها نمی بیند. برعکس، جنگ‌های فرسایشی اغلب زمانبر، پرهزینه و خشن و بیانگر تمایل بدوی انسان‌ها به جنگ واکنشی و بدون تفکرند. در جامعه‌ای که پر از مبارزان فرسایشی است، اگر خود را به مانور دهنده تبدیل کنید، مزایای زیادی کسب کرده اید. روند فکری شما سیال‌تر خواهد شد و درک بهتری از زندگی خواهید یافت. در این صورت می توانید تمایلات جنگجویانه و سرسختانه اطرافیان را به خوبی بشناسید و از آنها حذر کنید. اگر بیاموزید که پیش از هر چیز تصویر کلان را ببینید و راهی بیابید تا به جای نبرد با دیگران آنها را به موقعیتی ضعیف سوق دهید، تضادهایتان بدون خونریزی و تلفات حل خواهند شد. فراموش نکنیم که زندگی طولانی است و تضادها بی‌پایانند. و خرد حکم می کند طوری گام برداریم که با کمترین هزینه بهترین نتیجه را بگیریم. جنگ مانوری به اندازه جنگ فرسایشی سرنوشت ساز و تعیین کننده است. این گونه نگاه کنید که با ضعیف کردن دشمن او را به میوهی رسیده تبدیل خواهید کرد که با کوچکترین حرکتی در زمان مناسب از شاخه می افتد. 4 اصل مهم جنگ مانوری بدین قرارند. طرحی با شاخه‌های متفاوت ترسیم کنید. جنگ مانوری بر برنامه‌ریزی دقیق متکی است و این برنامه یا طرح باید کاملاً مناسب و دقیق باشد. اگر این طرح بسیار سرسختانه باشد، فضایی برای سازگاری با بی‌نظمی‌ها و آشفتگی‌های غیر مترقبه نخواهید داشت. اگر این طرح بدون فکر باشد، رویدادهای غیر منتظره شما را سردرگم خواهد کرد. طرح دقیق از تحلیل کامل جزئیات موقعیت نشأت می‌گیرد و به شما اجازه می‌دهد بهترین مسیر را انتخاب کنید یا موقعیتی مناسب برای استقرار داشته باشید و گزینه‌ها یا شاخه‌های متعددی در برابرتان قرار می‌دهد تا بر اساس رفتار دشمن بهترین گزینه را انتخاب کنید. طرحی با شاخه‌های متفاوت شما را از دشمن خود برتر می‌کند، زیرا واکنش‌های شما به موقعیت‌های متغیر بسیار سریع‌تر و منطقی‌تر خواهد بود. برای خود فضایی برای مانور بگذارید. اگر خود را در فضایی بسته قرار دهید یا خود را به موقعیت‌های متصل کنید که آزادی عمل شما را سلب می‌کنند، قطعاً نمی‌توانید مانور خوبی ارائه دهید. همواره به توانایی حرکت و آزادی عمل فکر کنید. داشتن فضای کافی و گزینه‌های متعدد بسیار مهمتر از داشتن موقعیت جغرافیایی یا تعلقات جنگی است. شما نیاز به فضای باز و موقعیت‌های بدون بن‌بست دارید. منظور این است که نباید موقعیت‌هایی را انتخاب کنید که راه به جایی ندارند. نیاز به فضا همان اندازه که فیزیکی است، روانی نیز هست. باید ذهنی سیال و باز داشته باشید تا دست به خلق موقعیت‌های ارزشمند بزنید. برای دشمن خود مصیبت درست کنید، نه مشکل. بیشتر دشمنان و مخالفان شما احتمالاً باهوش و سرشار از منابع هستند. بنابراین اگر مانورهای شما فقط برایشان مشکل ایجاد کند، به راحتی مشکلات را حل می کنند. اما یک مصیبت داستانی متفاوت دارد. دشمن شما هر چه کند و هر راهی برود، خواه عقب نشینی کند، خواه پیش روی یا سر جایش بماند، هنوز دردسر دست از سرش بر نمی دارد. کاری کنید که تمام گزینه‌ها برایش بد باشند. برای مثال می توانید دشمن خود را مجبور کنید پیش از آن که آماده دفاع یا عقب نشینی شود، مجبور به رویارویی با شما شود. همواره تلاش کنید آنها را در موقعیت‌هایی قرار دهید که در ظاهر عالی‌اند، اما در اصل دام و تله‌ای گریزناپذیرند. بیشترین بی‌نظمی را ایجاد کنید. دشمن شما به توانایی خواندن ذهن شما و آگاهی از مقاصد شما وابسته است. هدف از مانور این است که این مهم را برای دشمن مهار کنید. کاری کنید دشمن با اطلاعات اشتباه به راه‌های بن‌بست برود. برایش ابهام و سردرگمی ایجاد کنید تا نتواند قدم بعدی شما را حدس بزند. هرچه بیشتر توانایی افراد در خواندن ذهن خود را به هم بریزید، بیشتر به بی‌نظمی و آشفتگی سیستم او دامن زدید. بی‌نظمی که شما ایجاد می‌کنید، دستکم برای خودتان کنترل کردنی و هدفدار است، اما همین بی‌نظمی برای دشمن ویرانگر است. صد بار پیروزی در صد نبرد بالاترین هنر نیست. بالاترین هنر این است که دشمن را بدون نبرد مقهور و مطیع کنید. سون تزو، قرن چهارم پیش از میلاد. نمونه‌های تاریخی. 1. دهم نوامبر سال 1799 ناپلئون بناپارت کودتایی را کامل کرد که به او قدرت داد در مقام کنسول اول بر فرانسه کنترل کامل داشته باشد. فرانسه بیش از 10 سال درگیر جنگ و انقلاب بود. اکنون که ناپلئون رهبر شده بود، بیشترین نیاز آرامش و صلح بود. او باید به کشور زمانی برای بازیابی و به خودش زمانی برای استحکام قدرت می‌داد. اما آرامش و صلح به راحتی دست یافتنی نیست. فرانسه دشمنی سرسخت در اتریش داشت که 2 ارتش بزرگ تدارک دیده و آماده بود علیه ناپلئون حرکت کند. یکی از این ارتش‌ها در شرق راین و دیگری در شمال ایتالیا تحت رهبری ژنرال مایکل ملاس بودند. اتریشی‌ها لشکرکشی بزرگی را برنامه‌ریزی کرده بودند. منتظر ماندن بسیار خطرناک بود و ناپلئون باید ابتکار عمل را در دست می‌گرفت. او باید دستکم یکی از این 2 ارتش را شکست می‌داد تا اتریش را مجبور به مذاکره صلح کند. برگ برنده‌ای که ناپلئون داشت این بود که چند ماه پیش ارتش فرانسه کنترل سوئیس را در دست گرفته بود. در شمال ایتالیا قشون فرانسوی هم وجود داشتند که ناپلئون سالها پیش از اتریش با خود آورده بود. ناپلئون برای برنامه‌ریزی اولین لشکرکشی واقعی خود را چند روز در دفترش حبس کرد. منشی او لوی دو بورین گفته است که هر بار به اتاق سر می‌زده ناپلئون را می‌دیده که روی نقشه‌های عظیم آلمان، سوئیس و ایتالیا خم شده که آنها را به در و دیوار و کف زمین چسبانده بود. میزهایش پر از گزارشات شناسایی بودند و روی 1000 کارت که در جعبه‌های متفاوت گذاشته شده بودند، ناپلئون واکنش‌های احتمالی اتریشی‌ها به برنامه‌هایش را یادداشت کرده بود. ناپلئون همانطور که کف زمین نشسته بود، زیر لب با خود راه‌های جایگزین برای هر حمله و ضد حمله را بررسی می‌کرده است. اواخر مارس 1800، ناپلئون از دفتر خود با یک طرح برای لشکرکشی به شمال ایتالیا بیرون آمد. این طرح فراتر از باور تمام نیروهای ناپلئون بود و هیچ یک چنین چیزی را پیش از آن ندیده بودند. اواسط آوریل یک ارتش فرانسوی تحت رهبری ژنرال ادوارد ژان مورو از راین عبور کرد و ارتش اتریشی مستقر در شرق را به باواریا کشاند. سپس ناپلئون یک نیروی 50,000 نفری مستقر در سوئیس را از مسیرهای متفاوت آلپ وارد شمال ایتالیا کرد. پس از آن مورو یکی از دسته‌هایش را برای حرکت به سوی جنوب و پیوستن به ناپلئون در ایتالیا راهی کرد. حرکت ابتدایی مورو در باواریا و حرکت بعدی او در تجزیه نیروهایش و فرستادن بخشی از آن به ایتالیا اتریشی‌ها را گیج می‌کرد و این خواسته ناپلئون بود. اگر ارتش اتریش در راین به سمت شرق سوق داده می شد، فاصله زیادی برای حمایت از ارتش اتریش در شمال ایتالیا داشت. ناپلئون زمانی که در آلپ بود، نیروهای خود را متمرکز کرد و آنها را با نیروهای تحت رهبری ژنرال آندره ماسنا پیوند داد که در شمال ایتالیا مستقر بودند. سپس بیشتر ارتش خود را به شهر استرادلا حرکت داد. و با این کار ارتباط بین ملاس در شمال ایتالیا و فرماندهان اتریش را قطع کرد. حالا که قشون ملاس منزوی شده بود و ارتش فرانسه به نزدیک آنها رسیده بود، ناپلئون گزینه‌های عالی برای احاطه و ویران کردن آنها داشت. آنطور که بورین توضیح داده است، ناپلئون روی نقشه بزرگی کف دفترش خم می شود و سوزنی را که در دست داشته کنار شهر مارنگو می زند و به او می گوید اینجا با او خواهم جنگید. چند هفته بعد وقتی ناپلئون شروع به استقرار نیروهایش می کند، خبرهای بدی دریافت می کند. ملاس با حمله به ارتش ماسنا در شمال ایتالیا ضربه محکمی به او زده است. ماسنا مجبور شده بود به جنوا برگردد که در آنجا اتریشی ها به سرعت او را احاطه می کنند. حالا خطر بسیار بزرگ بود. اگر ماسنا تسلیم شود، اتریشی ها به جنوب فرانسه می روند. با اینکه ناپلئون برای حمله به ملاس روی ارتش ماسنا حساب کرده بود، این خبرها را با آرامش دریافت می کند. سپس در طرح خود اصلاحاتی انجام می دهد. او نیروهای بیشتری را به سوئیس منتقل می کند و به ماسنا پیغام می دهد که هرچه لازم است انجام دهد تا دست کم 8 هفته ملاس را مشغول و سرگرم خود نگه دارد تا ناپلئون به ایتالیا برود. در طول هفته بعد خبرهای بدتری به ناپلئون رسید. پس از اینکه مورو ارتش اتریش را از راین دور کرد، به جای لشکری که ناپلئون دستورش را داده بود، نیروهای کم تجربه و کمتری را برای پیوستن به ناپلئون و رفتن به ایتالیا فرستاد. ارتش فرانسه در سوئیس در آن زمان کار پرخطر خود برای عبور از آلپ را آغاز کرده بود و ناپلئون هیچ راهی جز پذیرش نیروهای اندک و بی تجربه مورو نداشت. ناپلئون 24 می ارتش خود را با امنیت کامل وارد ایتالیا کرد. ملاس که درگیر محاصره جنوا بود، به گزارش‌های حرکت فرانسه به شمال بی‌توجه مانده بود. سپس ناپلئون به میلان نزدیک استرادلا پیشروی کرد و همانطور که برنامه‌ریزی کرده بود، ارتباطات اتریش را قطع کرد. اکنون مانند گربه‌ای که منتظر موش به دام افتاده باشد، منتظر بود تا ببیند ملاس چه زمانی متوجه دامی می شود که ناپلئون برایش پهن کرده و چطور خود را از آن نجات می دهد. 8 ژوئن خبرهای بدتری به ناپلئون رسید. ماسنا 2 هفته زودتر از آنچه باید تسلیم شده بود. ناپلئون اکنون نیروهای کمتری داشت و ملاس نیز در جنوا به پایگاه قدرتمند رسیده بود. این لشکرکشی از ابتدا با رویدادها و اشتباهات زیاد مواجه شد. حمله زود هنگام اتریشی‌ها، عقب نشینی ماسنا به تله جنوا، سرپیچی مورو از دستورات و حالا تسلیم ماسنا. فرماندهان ناپلئون بسیار ناراحت بودند. اما ناپلئون هنوز آرامش خود را حفظ کرده بود و به نظر می رسید از این تغییرات خوشحال هم هست. او در این رویدادهای غیر منتظره فرصتهایی می دید که دیگران نمی توانستند ببینند. او بهترین فرصت را در از دست دادن جنوا می دید. پس به سرعت طرح خود را تغییر داد و به جای اینکه در میلان منتظر ملاس بماند، لشکریانش را به غرب گسیل کرد. ناپلئون که طعمه خود را نزدیک می دید، احساس کرد ملاس با حرکات غیر منتظری لشکرهای فرانسه سردرگم شده است و این می توانست تردیدی مرگبار برای او باشد. ناپلئون یک ارتش را به سمت غرب یعنی مارنگو نزدیک به اتریشی‌های جنوا فرستاد تا به آنها حمله کند. ناگهان صبح 14 ژوئن این ناپلئون بود که طعمه شد. او انتظار نداشت تا چند روز آینده اتریشی‌ها به او حمله کنند و حال لشکریانش دور بودند و نمی‌توانستند از او پشتیبانی کنند. تعداد اتریشی‌های مارنگو دو برابر نیروهای ناپلئون بود. او به سرعت پیام‌هایی به هر سو فرستاد تا نیروهای کمکی بگیرد. سپس دوباره به میدان نبرد بازگشت و امیدوار بود بتواند نیروهای خود را منسجم نگه دارد تا کمک از راه برسد. ساعتها بدون نشانه‌ای از کمک سپری می‌شدند. خطوط ناپلئون هر لحظه باریک‌تر می‌شد و در ساعت 3 بعد از ظهر همان روز این خطوط شکسته شدند و اتریشی‌ها توانستند فرانسوی‌ها را به عقب نشینی وادارند. این آخرین بدبیاری لشکرکشی ناپلئون و حالا لحظه درخشش ناپلئون بود. او انگار از روشی که اتریشی‌ها برای عقب راندن فرانسه استفاده کرده بودند ترغیب شده باشد، به نبود انسجام و آشفتگی اتریشی‌ها پی برد. سپس در میان نیروهایش حرکت و تلاش کرد آنها را برای یک ضد حمله آماده کند و به آنها قول داد نیروهای کمکی به سرعت از راه خواهند رسید و البته درست می گفت. لشکریان فرانسه از هر سو آمدند. اتریشی ها که نظم و انسجام خود را از دست داده بودند، مات و مبهوت نمی دانستند چطور در این شرایط با نیروهای جدید دشمن وارد جنگ شوند. اتریشی ها متوقف شدند و زمینه برای یک ضد حمله سازماندهی شده و تمام عیار از سوی فرانسوی ها فراهم شد. ساعت 9 شب فرانسه آنها را تار و مار کرد. همونطور که ناپلئون با سوزنی که روی نقشه زده و پیش بینی کرده بود، دشمن را در مارنگو ملاقات کرد و همانجا شکستش داد. چند ماه بعد یک معاهده امضا شد که طی آن فرانسه به صلحی می رسید که به شدت به آن نیاز داشت. صلحی که حدود 4 سال ادامه داشت. تفسیر: به نظر می رسد پیروزی ناپلئون در مارنگو تا حد زیادی بر حس شهودی و البته شانس متکی بود. اما این همه ماجرا نیست. ناپلئون باور داشت که یک استراتژیست برتر می تواند سرنوشت و شانس خود را با محاسبه، برنامه ریزی دقیق و پیشبینی رویدادهای غیر مترقبه در شرایطی پویا رقم بزند. او به جای اینکه اجازه دهد بدشانسی دست و پایش را ببندد، در طرح خود جایی برای بدبیاری ها گذاشته بود. وقتی متوجه شد ماسنا مجبور به عقب نشینی به جنوا شده است، به این دیدگاه رسید که مبارزه برای این شهر ملاس را در موقعیتی ایستا گیر می اندازد و از زمانی مناسب برای حرکت نیروهای ناپلئون ایجاد می کند. وقتی مورو برایش لشکر کوچکتری اعزام کرد، ناپلئون آنها را از گذرگاه های باریکتر و بسته‌تر آلپ به حرکت درآورد. تا اتریشی ها را که می خواستند از تعداد نیروهای ناپلئون مطلع شوند بیخبر نگه دارد. وقتی ماسنا برخلاف انتظار ناپلئون تسلیم شد، ناپلئون به این نتیجه رسید که حالا راحت تر می تواند برای ملاس طعمه بگذارد تا به لشکریان ناپلئون حمله کند. در مارنگو ناپلئون به خوبی می دانست که اولین نیروهای کمکی بعد از ساعت 3 بعد از ظهر از راه خواهند رسید. اما او به این فکر کرد که هرچه اتریشی ها با بی‌نظمی فرانسوی ها را تعقیب کنند، ضد حمله ویرانگرتر خواهد بود. قدرت ناپلئون در سازگاری و مانور دادن به روش بدیع او در برنامه ریزی وابسته بود. او ابتدا روزهایی را برای مطالعه نقشه ها و استفاده از آنها برای تحلیل جزئیات صرف کرد. برای مثال به این فکر کرده بود که قرار دادن نیروهایش در استرادلا مصیبتی برای اتریشی ها درست می کند و به او انتخاب های زیادی برای ویران کردن آنها می دهد. سپس به رویدادهای غیر منتظره اندیشیده بود. اگر دشمن فلان کار را انجام دهد چطور پاسخ دهم؟ اگر بخشی از فلان برنامه انجام نشود چطور آن شکاف را پوشش دهم؟ این طرح آنقدر سیال و سازگار بود که ناپلئون با تمام بدبیاری ها توانست آن را با شرایط وفق دهد و به هدف خود برسد. او موانع زیادی را سر راه خود ترسیم کرده و برای هر یک پاسخهایی در نظر گرفته بود. طرح او آمیزه ای از جزئیات و سیالیت بود و حتی وقتی مرتکب اشتباهی می شد، سازگاری های سریع او اجازه نمی دادند اتریشی ها از اشتباهاتش استفاده کنند و پیش از اینکه اتریشی ها تصمیم بگیرند چه کاری انجام دهند، ناپلئون موضعش را تغییر داده بود. آزادی عمل عاملی بود که به تمام برنامه ریزی های ناپلئون گره خورده بود. به یاد داشته باشید. در زندگی نیز مانند صحنه نبرد، هیچ چیز آنطور که شما انتظار دارید پیش نمی رود. واکنش مردم متفاوت و گاهی گیج کننده و عجیب است. تعهد کارمندان یا همراهان شما همیشه با رفتارهای حماقت‌آمیزشان همراه است. اگر شما برای زندگی خود برنامه ریزی قاطع و سرسختانه کنید، اگر به روش‌های ایستا و ناسازگار بیندیشید، و اگر برای کنترل هر شرایطی به فناوری‌های روز وابسته باشید، محکوم به شکست خواهید بود. رویدادها سریع‌تر از انتظار من و شما تغییر می‌کنند و وقتی نتوانید با آنها سازگار شوید، آشفتگی و بی‌نظمی سیستم شما را در می‌نوردد. در این دنیای پیچیده، روش برنامه‌ریزی ناپلئون و مانورهای او تنها راهکار منطقی است. باید تا جایی که می توانید اطلاعات جمع کنید. باید شرایط را بسیار عمیق تحلیل و تلاش کنید واکنش های طرف مقابل و اتفاقات غیر مترقبه را پیش بینی کنید. تلاش کنید به جای گیر افتادن در آمار و ارقام تحلیلی از ذهن تحلیلگر خود برای ترسیم طرح آزادانه و جاری با چندین سرشاخه بهره بگیرید. طرحی بریزید که به شما اجازه مانور و حرکت بدهد. باید همه چیز را انعطاف پذیر حفظ کنید. هر آشفتگی را که در مسیر شما قرار می گیرد باید در کانال دشمن بیاندازید. اگر این روش ناپلئونی را برای برنامه ریزی های زندگی خود پیش بگیرید، قطعاً به این دیدگاه می رسید که شانس چیزی است که خودتان آن را می سازید.